بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعن أعدائهم أجمعين. سؤال یکی از عزیزان حاضر در بحث در اون تنبیه اول تنبیهات اجازه مسئله این بود که شیخ اعظم انصاری فرمودن در این که اجازه ناقله یا کاشف است یک بحث اجتهادیه. ما در مفهوم لغوی اجازه بحث نمی کنیم، در مفهوم عرفی هم فعلا بحث نمی کنیم، بلکه بحث ما این است به این که آیا بر حسب ادله در بیع فضولی اجازه کاشفه باشه یا ناقله باشه، متوجه به ثمراتی که بین کشف و نقل وجود داره. این مسئله اجتهادیه، حتی اگر افراد عادی هم این کار انجام بدن باید مراجعه کن به مجتهد و به فقیه تا اینکه معلوم کنه بر فتوای خودش که آیا کاشف هست ترتیب آثار کشف بدن یا ناقل ترتیب آثار نقل. خلاصه اینطور گفتم. بعد هم یه بحثی پیش آمد که بعضی گفتن که اینجا میتوان گفت که تعدد مطلوبه، یعنی شخص خودش بتواند که معامله کرده مالک بتواند هر یکی اختیار کنه، کشف اختیار کنه، آثار کشف مترتب کنه، نقل اختیار کنه، آثار نقل مترتب کنه، چون گفتن به دو چیز دلالت داره. ما گفتیم فقط برای یک چیز دلاله. اما گفت آیا ممکنه کسی بگه به این که اختیار دست مالک باشه که مالش فروختن فضولیان که بتوانه کشف اختیار کنه اگر به مصلحتشه، نقل اختیار کنه به مصلحتشه یا نه؟ گفتم نه، بعضی فکر کردن میشه، چون ماره که یک مطلوب عقد یک چیز بیشتر نیست، تعدد مطلوب اینجا جا نداره، چون عقد یک عقدی واقع شده، حالا یا آنه یا این، تعدد نیست در بین. حالا آقا مسئله که آقا فرمودن نوشتن که خب چرا میتونه بگیم اختیار دست مالکه، چون کشف رو میبینه، آثار کشف رو میبینه، از اول بگه عقد صحیح بوده آثاری داره، نقل میبینه آثار نقل میبینه، مثلا سنجی میکنه یکی از نوع اختیار کنه به اعتبار چی؟ ذکر کرده شان به اعتبار اناس و مسلطون را انواله، بس با تمسک به اناس مسلطون را انواله بگیم شخص بر مال خودش مسلطه، این شخصی کتاب اون را فضولی یا فروختن، حالا بعدا میخوا اجازه کنه حساب بکنه کدامش مصلحتشه، کشف مصلحتشه، نقل مصلحتشه، از لحاظ آثار یکی از اون را اختیار کنه اعتمادن به اناس و سلطتون آدم آمارده هم. این سؤالیست که آقا نوشتن. جوابش اینه که اینجا جای تمسک به این حدیث نیست، برای اینکه این حدیث دلالت داره بر اینکه انسان محجور نیست، کسی که مالک مالشه میتواند در مال تصرف کنه، اما تصرف در چهار چوبه قوانین اسلامی، قمار نمیتونه بکنه، ربا نمیتونه بخوره، مسلطان الاماره تمسک می ربا بخوره ربا. بس بنابراین این قبیل احادیث دلالت دارن بر این که در چهار چوبه قوانین اسلامی شما تصرف کنید، بله محجور و ممنوع نیستید، اما حکم درست کن نیست برای ما. در جای ما در شبه حکمیه ایده، در شبه حکمیه که مثل مالان ما شک کردیم بتونه تمسک کنیم به اناس و سلط، نه این حکم درست کن نیستن. بنابراین اناس و سلط اینجا جا نداره، برای خاطر اینکه این شبه شبه حکمیه است و این حکم درست کن نیستن، مشرع نیستن، مقنن نیستن، دلالت داره بر اینکه شما محجور و ممنوع نیستید، اما در چهار چوبه قوانین و ادله اسلامی تصرف کنید. بله، امثالین زیاد دارید، مثل لا یحل الا ان طیب نفسه. دلالت داره بر اینکه طیب نفس که شد، طیب نفس نباشه حلال نیست. اما نه اینکه هر جا طیب نفس باشه حلاله، یک شده قمار میکنه طیب نفس هم داره، نه، مثل زنا بخواهد تیو نفس. بنابراین اینا دولت دارن به یک مطلبی، یک شرطی از شرائط، یک مطلبی از مطالب، ولی هر دو امثال اینا در چهار چوبه قوانین و ادله اسلامی باید قرار بگیرن، اما نه اینکه خودشان در برابر اونها مشرع باشن، مقنن باشن، نه. این مربوط به سؤال آقای محمد محمدی که نوشته بودن. اما بحث ما این است که آیا در اجازه انشاء لازمه؟ چون چند تا قول بود، یک قول این بود که شیخ اونتا شروع کردن، از سنی بعدن برگشتن، شروع کردن که انشاء لازم است و انشاء هم به لفظ باشه و خب بعد انشاء به لفظ یا کنایه کافی یا باید صریح باشه، اون یک بحثه. بحث دیگه این بود که انشاء به فعلم کافیه یا اینکه باید انشاء به قول باشه. اینا رو ما خواندیم. بله، بحث بالاخره یک بحث مهم اینه که بین امام رضوان الله علیه و عده اطرفی، اطرفی سید فقیه یزدی و ایروانی اطرفی، بحث اینه که آیا رضای قلبی کافیست یا بایستی اون رضا منصه ظهور بیاد، شخص اظهار کنه بگه این عقد من قبول دارم. اگر نه خیر، ما به دست آوردیم که این رضایت قلبی داره به این عقد فضولی. حالا قبل از اینکه اجازه بده به لفظ بره مرد، اگر بگیم همون رضای قلبی کافیه، خب نقل و انتقال ملکیت مترتب بشه برای براس، اینا اثر میذاره دیگه. اگر بگیم نه خیر، این رضای قلبی کافی نیست، باید به منصه ظهور بیاره بگه قبول کردم، اینا هنوز نقل انتقالی به وجود نیامده. خب اینجا اختلاف و وفترق و علا فرقته. یک فرقه مثل شیخ انصاری که آخر کلامشار اینه، صاحب جواهر هم همینطور میگه در جلد 22 صفحه 294 اینا، و امام رضوان الله علیه، اینا میگن همون رضای قلبی کافیست. وقتی فضولی یعنی معاملهی بر مال این واقع شده و ما هم به دست آوردیم از قرائنی که راضی بوده، همین کافیست به اینکه این عقد صحت فعلیه پیدا کنه، نقل و انتقال همه اینا مترتب بشه. اینه یک فرقه. در مقابل آیت الله عظما آقای خویی و سید فقیه یزدی و ایروانی، اینا قائلن به این که نه، رضای قلبی کافی نیست، بایستی اون رضای قلبی خودش را اظهار کنه، انشاء کنه که انفست و قبلت و رضیت، و که اون عقد فضولیه، بایستی این امضا کنه. تنها قلبن راضی باشه کافی نیست. خب یک سفارایی این چنین در اینجا به وجود آمده، باید بینیم که دلیل کدامشون میگیم، ما چه بگیم. حالا ما فعلا داریم نقد قول داریم میکنیم. اونا که میخوان بگن که رضا کافی است، مثل امام اینو میگن خیلی خوب، این عقدی واقع شده بر ملک این، لا یحل ان طیب نفسه، تجارت انتراز و امثال اینها دارن بر رضا. خب رضا یه امر قلبیه دیگه، اینم این رضای قلبی به اون عقد داره، کافیست دیگه، چی میخوایم دیگه؟ اونا بخوان بگن نه، ما باید دیدیم که در ما نعنفی یکی ادله داله بر صحت به ای فضولیه که ما بس کنسه اوفو بالعقود و امثال آنها. خب از طرف این خوب میدارم به اینکه رضای مالک شرط، اما میخوایم که شما خودتان که عقد واقعی نساختید که اوهبلوود شامل شما نیست. در صورت شامل مالک خواهد شد که مالک چیزی اظهار کنه که اون عقد من قبول دارم، رضای باطنی تنها کافی نیست در اینکه انتصابی اون عقد به شما داشته باشه، در اینکه شما مشمول عفو العقود بشید و انتصاب داشته باشه اون عقد به شما، باید چیزی اظهار کنید. قبل از اظهار اون، عرف نمیگه اون عقد مال شماست، بر کتاب شما عقد حضور واقع شده. حالا شما هم قلبا ممکنه خوشتان بیاد، اما چیزی نگفتید. تا چیزی نگفته باشید، اون عفو العقود و امثال اونها که دلیل صحت بیع حضوری بود، شامل شما نیست. از این جهت بس لازمه به این که ما لازم بدانیم که اظهار کند، یعنی رضای مظهر در اینجا نقش داره. رضای قلبی باطنی بدون اظهار نقش نداره. حالا اول آدرس این دو گروه عرض کنم برای مطالعه، بعدن بیدیم ما کدامشو بگیم. خب، امام رضوان الله علیه، میدونید که یک کتاب بیمال امام هست که تقریرات درس امام شیخ محمد حسن قدیری، نمیدونم حالا حیات داره یا نه، ولی مرحوم شده. البته کتاب را خیلی خوب نوشته، درس امام را خیلی دقیق و کامل نوشته. شیخ محمد حسن قدیری در تقریرات درس سید استاد امام در صفحه 548، صفحه 548 تقریر درس امام در بحث کفایت رضای باطنی، ایشان می‌فرمایند که بله، همون رضای امام از قول امام نقل کنند. امام می‌فرمایند که ابراز لازم نیست، همون رضای باطنی کافیه، نه ابراز به قول لازمه، نه ابراز به فعل لازمه، اینا لازم نیست. همون به رضای باطنی که بدانیم عقدی که حضوری واقع ساخته اون راضیه، همین کافیه. این ایشان نقل کرده. بعد خود به کتاب به امام هم بنده راضی، همینطوره امام خودشان هم در کتاب بیع خودشان همین مطلب میفرمایند. بله، امام در جلد دو کتاب بیع صفحه 278، جلد دو کتاب بیع صفحه 278، بالاخره میفرمایند یک فی فعل اجازه فی گذار رضا، در اجازه همان رضای باطل، نا اظهار، و اظهار لازم نیست. وقت از همان روایات که شیخ خواندیم دیروز ذکر کردیم، از آن روایات استفاده کرده بین که رضا کافیه، مثلا سیه حزا اون بود که یک دختر و پسر را با هم عقد بسته بودن، غیر ولیین لهما، بعد یکی از اونها بالغ شد اجازه کرد، مرد بالغ شد اجازه کرد و مرد، پسره بالغ شد. بعد دختره بالغ شد، دختره حالا که اون مرده، اما اجازه میکنه اون عقد را. و اون وقت باید یک قصه بخوره، بلکه باید سرشه، برای خاطر اون پول نیست، چون با ارث در ارث میبره از اون مهریه و ارث و اینا. این ما اینجا حضرت تار بودن رضای او کافیست، کلمه رضا داشتن. خلاصه از این قبیل روایات استفاده میخوان بکنن به این که رضای باطنی کافیست. امام رضوان الله علیه، قرائلی گاهی وجود داره، آمدن گفتن آقا کتاب شما رو فروختن به فلان قیمت، خیلی خوشحال شدید و گفتید به اینکه پارسال قیمتش این بود و همین سال اینجور شده بود، فهمیدن که شما راضی هسته. اما نگفتید به اون شخص که این کار را انجام به فضولی قبل تو بیع شما را، انفس تو بیع شما را، عجز تو بیع شما را، هنوز چیزی به زبان از لحاظ اجازه به زبان نیاوردید که اجازه بکنید. فهمیدیم شما خوشحال شدید، رضایت باطنی دارید به این کار، اما هنوز شما انفست و عجزت و نگفتید، فعلی که حاکی باشه از رضای شما صادر نشده. اگر اون پول اون را می آورد به شما می داد، شما اون پول خرج می کردید، من شما خوبی همین پول خرج کردن اون پول دلیل اون بیع قبول کردید دیگه. فعلی و قولی که دال بر رضا باشه، دال بر امضا باشه صادر نشده. اما از قرائن فهمیدیم که شما راضی، آیا این رضای قلبی که این اتمس امام اینا بگن کافیه. شیخ انصاری میگه از حرام این کلامه تقریبا کافی میدانه. بعد از جمله کتاب هایی که سید مصطفی خامنه‌ای دارن رحمت الله علیه در بیت چند جلده، در جلد دوم اینجا دارن که والد ما، ایشان دارن والد ما و شیخ انصاری ذهبا به این که رضای باطنی کافیست، ولی خودش میگه رضای باطنی کافی نیست، باید اون به منصه ظهور بیاد، عجزتو بگه، انفستو بگه. بس برمیگرده به اینجا، ادله داله بر صحت به فضولی من طرفه و احادیث داله بر اعتبار رضا من طرفه. اینا رو در کنار هم قرار بدیم چی میفهمیم؟ از نام میفهمیم به این که تنها رضای باطنی در صحت و تنفیذ اون عقد فضولی کافیه، یا نخیر باید رو به منصه ظهور و نبیاد. این دیگه اجتهاد شماست، بحث اینه که اجتهاد شما کدام رو اقتضا بکنه. بازم آدرس بگم به شما. خب بازم عرض کنم سید فقیه یزدی، سید فقیه یزدی در صفحه 206 ایشان هم بالاخره قائلن به این که نه کافی نیست به این که رضای باطنه، بلکه باید امضا بخواد. لا یسیر الله بایان مالک الا بالامضاء قولا و فعلا، به مجرد رضا لا ينسب العقد الیه، به مجرد رضای باطن این عقد را نسبت نمیدن به اون مالک، این بایست مالک امضا کنه تا اینکه به اون بگن. خب خدشم البته داره در روایات که شیخ ذکر کردن، ولی این شیخ روایات ذکر کردن رجوع به عبید و امام بود، اونجا شکی نیست به این که عقد مال اونهاست، ازدواج مال اونهاست، این باید راضی باید بشه. اما در مانانوی مال مال این شخص است، اینجا باید این اون عقد را که بر مال واقع شده اون امضا کنه تا اون عقدم نسبت به این داده بشه، اوه بالعقد شامل این بشه. حاشیه محقق اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی در صفحه 159 اونم گفته به این که فالحق کفایت نفس رضا فی تحقق اجازه و امضا، حق اینه که نفس رضا در تحقق اجازه امضا کافیه، من دون لزوم دالدن علی، لازم نیست بیاریم این دالده بر اون باشه، اما قلبن کافیه. حالا باید بسیم که اون دال فعلی باشه قولی باشه لازم نیست، فالحق کفایت نفس رضا. اینم حاشیه محقق اصفهانی صفحه 159. در مقابل ایروانی مثل ما سید فقیه یزدی میگه، ایروانی در صفحه 131 بعد از نقل اقوال میگه نه، تا انفاذ نکنه اجازه نده لفظاً یا فعلاً اون عقد به این نسبت داده نمیشه، تا تمسک کنیم به اون عقود بگیم او خوب العقود صحیحه. این حالا بانده به اجتهاد شما که از این دوتای پک در برابر هم سفارای دارن کدام یک را قبول کنید. اما بنده از اولا گفتم مبنای بنده اینه که اینجا همون اعتبار اقلای است و اینا همه میزانه. حالا باید به عرف مراجعه کنیم، در نظر اهل عرف اگر یک معامله بر مال شما واقع ساختن، از قرائن هم فهمیدن به این که شما رضای باطنی دارید، باطنن، آیا این کافی میدونن که این عقد را نسبت به شما صحیح بدانن، نافذ بدانن؟ اگر فهمیدن که این خوشحال شد، ولی قبل از این که بگه انفس اجستو مرد، میگن بر همون خوشحال که شد راضی بود دیگه، بس آثار صحت فعلی ما ترتب کنن، نقل و انتقال و مالکیت و ارث و میراث ظاهرا نه، به نظر بنده اینطور نباشه. تا این نسبت به اون عقدی که واقع شده اظهار نظر نکنه، نگه قبول دارم راضیم، به این نسبت نمیدن، من دیگه اینطور فکر می‌کنم که حق در اینجا با همون آقای خویون هاست که گفتن بیدن که این رضای باطنی تنها کافی نیست، بلکه بایستی این رضا به منصه ابراز برسه تا اون عقد به این نسبت داده بشه و آثار مترتب بشه. خب این یک بحث. شیخ انصاری در اینجا بحث دیگر هم مطرح کرد. اون اینی که گفته شیخ انصاری که اگر ما بخوایم بگیم که رضای باطنی کافیست، دقت کنید، اگر بگیم که شیخ انصاری متمایل به همین داره، اگر بگیم رضای باطنی کافیست، این دانشورش این است که اگر قبل از عقد اون فضولی بدانه که این راضیه یا مقارن عقد بدانه که راضیه، اصلا دیگه فضولی نمیشه. برای خواهد چیزی که بعد از عقد اگر باشه کافیست در صحت فعلیه عقد فضولی، خب اگر مقارن هم باشه به طریق اولا، مقدم باشه به طریق اولا. برسانه هر کجا که رضای باطنی هست اصلا فضولی نیست، چه این که قبل باشه، چه مقارن باشه، چه این که بعد به وجود بیاد. با اینطور بگیم. بعد گفت برای کلمات فقه ها میگه اینه تحمل نمیکنه. خلاصه تردید کرده شیخ در اینجا، ولی امام رضوان الله و اون قدیری هر دوشان دارن نه فرق میکنه، بله فضولی نیست، بله فضولی نیست، برای که بعد از اینکه رضای باطنی کافیست بعد العقد مقارنان باشه کافیست، مقدمان باشه کافیست، از این دستان فضولی نیستن اینا. اینا اینطور گفتن. ولی خب ما عرض کردیم به که به نظر ما اینطور میاد که بایستی به منصه ظهور و ابراز برسه اینا. این بحث امروز تا تنبیه بعدش انشاءالله پرداخت.